جين بوا حتى حسو يغين بوا ولي أزاو أوين دا بري دليل دين دا بنو بسيجي غرما بنو بشمرقي مصوى أويني تولد أبوا شهيد يا أبوا
شنشينا جرا مرين صلاو بشو بشو خبال صلاو بالهوى بتكبير صلاو بتسكين النجاد صلاو بسر شور مشرق وكنش مني خاسر كدين صلاو بالهوى
وحدتك يا لي مسانو هتاو هتاو يا زنجو يا عبي بشمر جاي مصانو هاو زري دينو إيما قرش ميري جاي نيشمو هتاو هتاو يا خانا حيا وطن راوتي روما عضايتي وغالماني بولي بشمر جاي شاهو تار بابا چچم و مامو خوشیدا سیوا ماری زودا و حوشا فیده خوصو کرفتو
چاور وانی گشو پرای مشترمانه همو پیشمرگی مسلمانی ایرانه چاور وانی گشو پرای مشترمانه همو پیشمرگی مسلمانی ایرانه
ایران را بشنویم.
خدا حافظ سالار.
هر جا که کاری بود این حاضر می شود. من هیچ عملیاتی رو در جنگ سراغ ندارم که همدانی قایب اون باشه.
تموم نشده. می دونید عملیات بیت المقدس عملیات آزادسازی خرمشهر بود. همیشه تاکید داشتن که الای این الا بیت المقدس رو بگید. گفتن برای من تموم نشده.
شوق به شهادت و سردار بی تکرار.
ما زندگی اینجوری نداشتیم که فکر کنه زندگی، ولی بودن همون لحظه، همون ساعت، همون دقیقه ها واقعا برای ما بچه هم همش لذت بخش بودن.
خدا حافظ سالار.
خدا حافظ سالار. کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. خرداد 1361 ایران یک عملیات بزرگ طراحی کرد و نامش رو الی بیت المقدس گذاشت. نیروهای ایرانی در اون روزهایی به یاد ماندنی شهر خرمشهر رو آزاد کردند.
نام آوران، سلح شوران، به پیش تا فتح کامل دروازه های استکبار راهی نمانده. پس به پیش تازی.
خیلی ها این عملیات رو با نام عملیات بیت المقدس میشناختند، اما یک نفر بود که اصرار داشت نام اون رو کامل بگه، عملیات الی بیت المقدس. این سردار که خودش در این عملیات حضور داشت نامش حسین همدانی بود.
پدر میگفتن برای من عملیات الی بیت المقدس تموم نشده. میدونید عملیات الی بیت المقدس عملیات آزادسازی خرمشهر بود. همیشه تاکید داشتن که الی این الی بیت المقدس رو بگید. میگفتن برای من تموم نشده و این عملیات ادامه خواهد داشت و به دست همین جوانهای امروزی ما روزی سرزمینهای اشغالی رو آزاد خواهیم کرد و در قدس نماز خواهیم.
این صدای فرزند شهید حسین همدانی است. او شاید بهتر از هر کسی می‌داند پدرش در دوره دفاع مقدس چه زحماتی کشیده است. البته او آن روزها کودک بود و چیز زیادی از جنگ نمی‌دانست. مادرش می‌گوید گاهی پدر اینقدر پیش ما نبود که بچه‌ها او را از یاد می‌بردند.
خیلی سخت بود. بچه های من خب 3 ماه 4 ماه 6 ماه 5 ماه پدرشون رو نمیدیدن. وقتی هم که میومد اصلا بچه های من الان مثل آقا وهب خیلی قایم میشد. غریبه بود براش پدرش. میومد سر راه مسیر که میخواست بره تهران جلسه، حالا یه روز یه ساعت یه شب 2 ساعت نمیدونم یه روز 2 روز بیشتر نبود تو مسیر یه سر به ما میزد و میرفت. وقتی که میومدن از جبهه، حالا مثلا 3 ماه بود نیومده بود، 2 ماه بود، 4 ماه بود.
حسین همدانی همان روز اول ازدواج به همسرش گفته بود زندگی او با مبارزه و جهاد پیوند خورده و یک زندگی عادی نخواهد بود. همسرش هم تعهد داده بود واقعا همسر چنین مجاهدی باشد. به همین دلیل بود که فرماندهان جنگ می دانستند می توانند روی حسین همدانی همیشه حساب باز کنند. این را سردار محسن رضایی می گوید.
هر جا که کاری بود این حاضر می شد. من هیچ عملیاتی رو در جنگ سراغ ندارم که همدانی غایب اون باشه. یکی دیگه از افتخارات ایشون مسئله مرساد بود. جنگ مرساد شاید خیلی از شما شنیدید. منافقین اومدن از طرف ذهاب عبور کردن، کرند رو گرفتن، اسلام آباد رو گرفتن، 120 کیلومتر از مرز اومدن به 30 کیلومتری شهر کرمانشاه و مرکز استان کرمانشاه در حقیقت رسیدن. به 30 کیلومتری اونجا رسیدن. اتفاقا آقای همدانی منتظر اونا بود. اگر اینا اومده بودن جنوب و در اون منطقه نبودن و اگر آقای همدانی نمی رسید و اینا از تنگ چهار زبر عبور می‌کردن وارد کرمانشاه می‌شدن، تمام هلیکوپترهای کرمانشاه که یک هوا نیروز بسیار قوی بود اینا خلبانا رو آموزش داده بودن، سوار اونا می شدن می اومدن زندان اوین و 2000 نفر منافقی که در زندان اوین بود اونا رو آزاد می کردن و حمله می کردن به تهران. یعنی ظرف کمتر از 48 ساعت از کرمانشاه گرفته تا تهران تماما آتش می شد. یک لحظه غفلت می تونست یه چنین فاجعه‌ای به وجود بیاره، اما همدانی امان نداد به دشمن که چنین خواب و خیالی رو عملی کنه.
یه تعدادشون هم هنوز درگیرن، اما تانکاشون دارن میرن عقب.
زندگی یک چریک مبارز هیچ شباهتی به زندگی یک فرد عادی ندارد. او هم در میدان رزم به عنوان فرمانده و هم در خانه به عنوان پدر متفاوت است. همسر شهید همدانی از آن روزهای سخت میگوید.
من زندگیم همش انتظار بود و بعد شهادت همش خاطره. فکر میکنم در اگه 35-36 سال که با همسرم بودم فکر نمیکنم 10 سال با هم زندگی کرده باشم. این 10 سالش هم همش انتظار بود. این اگه بود اصلا از صبح زود که سر کار بود میومد خونه 9-10-11 شب بود. اگه تهران بود، اگرم تهران نبودم خب مرتب ماموریت شهر اون شهر این کشور اون کشور. یعنی ما زندگی اینجوری نداشتیم که فکر کنیم زندگی، ولی بودن همون لحظه همون ساعت همون دقیقه ها واقعا برای ما بچه هم همش لذت بخش بودنی. با آمدنش اینقدر که اشباه میکرد ماره که وقتی میرفت دیگه ما احساس کمبودی نمیکردیم. وقتی بود بود.
این خاطره های بکر همسر شهید همدانی دل خیلی ها را لرزانده. قطعا این زندگی هر روزش یک خاطر است. خیلی ها میخواستن بدانند در ذهن همدانی چه میگذشته و چطور عمرش را در کنار سلاح و تفنگ و خمپاره برای وطنش هزینه کرده. یک نویسنده هم به شهید علاقه‌مند شده بود، حمید حسام، که قبلا کتاب‌هایی درباره دفاع مقدس نوشته. او طاقت نیاورد و همان روزهای ابتدایی شهادت سردار به خانه آنها رفت. خداحافظ سالار کتابی است که سعی کرد از اسرار معنوی زندگی یک چریک صحبت کند.
تقریبا بعد از هفتم مراسم شهادت آقای همدانی صحبت اولیه رو با خانومشون داشتم. از 40مش مصاحبه ها شروع شد، 44 ساعت مصاحبه بود و 1.5 سال نگارشش زمان بود. چون روایت اول شخص یعنی راوی همسر شهیده، طبیعتا باید ثقل مباحث خاطرات همسر باشه، اما طبیعتا به جهت اینکه بعضی از موضوعات چندین سال فاصله گرفتیم، من مطالبی رو از دختر خانم هاش و آقا پسراش و حتی خواهرای شهید همدانی به جهت اینکه به یک تواتر در روایت برسم ازشون مطالبی رو گرفتم.
قصه زندگی حسین همدانی یک قسمت دوم هم دارد. درست زمانی که جنگ در سوریه شروع شد، گویا سرنوشت برای او برنامه ویژه‌ای داشت. این بار سردار قاسم سلیمانی تلفن را برداشت و او را به یک نبرد بزرگ دعوت کرد. سردار جعفر اسدی از همرزمان شهید در سوریه است.
برادر عزیزمون سردار همدانی ارادت ویژه و خاصی را داشت به سردار سلیمانی. به همین دلیل هم وقتی که ایشون درخواست کرد از سردار همدانی که بیاد کمکش در سوریه، بلافاصله پذیرفت. رفتن سوریه و 3 سال تونستن مبنای بسیار مهمی رو بذارن که همون شد اساس در سوریه. یعنی ما هم که 2 سال اونجا توفیق داشتیم در خدمت برادرها بودیم، بر اساس همون سازمانی رو که برادر عزیزمون شهید بزرگوار سردار همدانی سازمان داده بود اونجا انجام وظیفه کرد. و وقتی هم که از اونجا برگشتن، باز از علاقه‌ای که داشتن کارهای زیادی رو عهده‌دار شدن، من جمله اعزام نیرو به سوریه و پشتیبانی مردمی که برای سوریه انجام بدن. و آخرین جلسه ای رو هم که سردار همدانی و سردار شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی داشتن، تقریبا چند ساعت قبل از شهادت برادر عزیزمون سردار همدانی بود. اونجا توی همون فرودگاه دمشق جلسه ای شد، چند ساعت طول کشید، مسائل مطرح شد. موضوعاتی که مطرح شد موضوعات پشتیبانی حالا نیروهای مسلحی که در اونجا بودن، چه نیروهای خود ما چه نیروهایی که خود سوریه ها بودن، و بنا شد که سر بزنیم به حلب و مسائل حلب رو ایشون جمع‌بندی بکنه که برگرده ایران و دنبال بکنه که دیگه منجر به شهادت ایشون شد. سردار وفادار حسین
همدانی، ای واقعی کرب و بلا چشم راحت. جذبه شخصیتی این مرد چریک مردم سوریه را هم گرفت. او را ابو وهب صدا می زدند و می دانستند که چطور ذهنش می تواند بن‌بست های میدان را بشکند. فرزند شهیدش درباره آن روزها میگوید.
شاید کسی باور نمیکرد که این اتفاق بیفته. از جوانهای سوری، از همون جوانهایی که کسی اونها رو به حساب نمی آورد، ولی همین رفتار انقلابی و همین که می دیدن یه فردی که خودش رو منتسب به انقلاب اسلامی میدونه و نوع رفتار اون جوری هستش که همه رو جذب میکنه، اونها دور این مرد جمع شدن و به فرمان او گوش دادن و شما دیدید بعد از مدتی همین دفاع وطنی معادلات رو در سوریه عوض کرد. به قول پدر اسرائیلی ها اومدن حزب الله لبنان رو از بین ببرن، یه حزب الله دیگه‌ای در سوریه متولد شد، در عراق ورود پیدا کردن، حزب الله دیگری در عراق به وجود اومد، در یمن اومدن به همین صورت.
در باغ شهادت
مهر سال 1394 در چنین روزی خودروی او در سوریه مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.
تو کشته خونخواهی مولای شهیدی، سرباز حسینی تو و سرشار امیدی، نزد تو شهادت شده ایدی و چهیدی، تقدیر تو این بود که بخواد نمانی، سردار وفادار حسین همدانی، سردار وفادار حسین همدانی.
حالا بعد از 5 سال وقتی زندگی او را مرور میکنیم میتوانیم با اطمینان بگوییم امنیت میوه شیرینی است که میتواند آینده بهتری برای درخت پیشرفت ایران ما بسازد، اگر باغبان آن مردانی مانند حاج حسین همدانی باشد. سردار محسن رضایی درباره دوستش اینگونه میگوید:
امنیت ما با امنیت منطقه گره خورده. آیا در یک منطقه ناامن میتونیم ما تجارت داشته باشیم؟ آیا در یک منطقه ناامن میتونیم به کربلا و مکه و مدینه بریم؟ آیا در یک منطقه ناامن میتونیم سیاست خارجی داشته باشیم؟ و اگر این منطقه ناامن به دست تکفیری ها افتاد، آیا امنیت در داخل کشور حفظ میشود؟ پس روشنه چرا همدانی در سوریه شهید شده. همدانی در سوریه شهید شده که اون ناامنی به تهران و در حقیقت پاکستان و جاهای دیگه کشیده نشه، جهان اسلام رو در بر نگیرد.
سردار حسین همدانی از آن مردانی است که نشان داد ارزش‌های دفاع مقدس کهنه نمی‌شود و زندگی امروز من و تو بعد از 30 سال از دوره جنگ می‌تواند بوی همت، خرازی و باکری بدهد. روحش شاد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
اسم کم جو، رو مسما را بجو، راز نام ها.
به نام خداوند بزرگ، همراهان صمیمی برنامه راز نام ها، سلام بر شما. امیدواریم که شما عزیزان در هر جای میهن عزیزمان هستید شاد و سلامت باشید. از سوره مبارکه حمد آغاز میکنیم که به راستی خداوندگار جهانیان هر لحظه سزاوار حمد و ستایش است. سوره مبارک و شریف حمد در مکه بر قلب نازنین رحمت للعالمین محمد مصطفی صلوات الله علیه نازل شد. این سوره مبارک دارای 7 آیه است. حمد در لغت به معنای ستایش است و سوره حمد در یک کلام اساس قرآن است. درباره اهمیت و ویژگی سوره مبارک حمد همین بس که پیامبر اسلام در حدیثی فرمودند الحمد و ام القرآن، و در توضیح این حدیث فرمودند این سوره شفای هر دردی است مگر مرگ. شایان ذکر است که واژه ام به معنای مادر اساس و ریشه است و شاید به همین علت ابن عباس مفسر معروف درباره سوره حمد میگوید هر چیزی اساس و شالوده‌ای دارد و اساس و زیربنای قرآن سوره حمد است. سوره مبارک حمد ویژگی‌های بسیار برجسته‌ای دارد. این سوره با سوره‌های دیگر قرآن از نظر لحن و آهنگ فرق روشنی دارد، زیرا در این سوره خداوند شیوه مناجات و سخن گفتن با خود را به بندگانش آموخته است. سوره مبارک حمد با ستایش پروردگار شروع می شود و با اقرار ایمان به مبدأ و معاد، یعنی خداشناسی و ایمان به رستاخیز، ادامه می یابد و سرانجام با راز و نیاز و تقاضای بندگان از درگاه آن محبوب و معبود ازلی پایان می پذیرد. در آیات قرآن مجید سوره حمد به منزله موهبت بزرگ ارزانی شده به پیامبر اکرم معرفی شده و در برابر کل قرآن قرار گرفته است، چنان که پروردگار در سوره مبارک هجر می‌فرماید ما به تو سوره حمد را که 7 آیه دارد و 2 بار نازل شده دادیم، همچنین قرآن بزرگ را بخشیدیم. درباره محتوای سوره حمد باید بگوییم که بنا به نظر و قول مفسران سوره حمد به 2 بخش محتوایی جداگانه تقسیم می شود. در قسمت اول از سوره مبارک حمد
حمد و ثنای خداوند و در بخش دیگر آن نیازهای بندگان مطرح می شود. پس از آیه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم که آغاز سخن با نام مبارک الله جامع ترین اسم پروردگار است، آیه مبارک الحمد لله رب العالمین را می خوانیم و می گوییم که حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. جالب است بدانید که این عبارت نورانی در سوره مبارک یونس یک بار دیگر مطرح می شود، اما در آنجا قرآن کریم به مؤمنان می آموزد که حمد تنها در آغاز کار نیست، بلکه پایان کارها نیز با حمد خواهد بود. و در مورد بهشتیان می فرماید سخن آنها در بهشت نخست منزه شمردن خداوند از هر عیب و نقص و تحیت آنها سلام و آخرین سخنشان الحمد لله رب العالمین است. در ادامه توضیحاتمان درباره سوره حمد باید به این سخن گوهربار پیامبر اکرم هم اشاره کنیم که فرمودند هر مسلمانی سوره حمد را بخواند پاداش او به اندازه کسی است که دو سوم قرآن را خوانده. و طبق نقل دیگری از پیامبر اکرم پاداش خواندن این سوره برابر با پاداش کسی است که تمام قرآن را خوانده است. گویی خداوند به هر فردی از مردان و زنان مؤمن هدیه‌ای فرستاده است. نکته دیگر آن که سوره حمد به نام فاتحة الکتاب نیز معروف است. فاتحة الکتاب به معنای آغازگر کتاب است و از روایات اینطور استنباط می شود که این سوره در زمان خود پیامبر اکرم نیز به همین نام شناخته می شده. این موضوع نکته مهمی درباره سوره حمد و اهمیت آن است، چرا که این سوره مبارک از چنان شایستگی برخوردار است که آغازگر کتاب عظیمی چون قرآن مجید است. همچنین با توجه به این موضوع که سوره حمد در زمان خود پیامبر اکرم نیز به نام فاتحة الکتاب معروف بوده، می توان دریافت که قرآن کریم در زمان حیات خود پیامبر اکرم جمع آوری شده و این ادعای مدعیان که قرآن در عصر پیامبر به صورت پراکنده بوده و بعدها در زمان خلفای اول و دوم جمع آوری شده باطل است. عزیزان، با امید اجابت دعاهای شما، همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شما عزیزانیم از رادیو ایران. عنوان برنامه بعدی سیمای فرزانگانه.
سیمای فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به عزیزان شنونده و همگامان این برنامه در آشنایی با سیمای صالحان و شرح زندگی فرزانگان، برنامه دیگر از سری برنامه های سیمای فرزانگان را تقدیم می‌کنیم.